در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در عملیات ارتش اسرائیل برای آزادسازی دو گروگان در رفح دست کم 67 فلسطینی کشته شدند. رئیس کانون مداحان شاهین شهر اصفهان به ضرب گلوله کشته شد. و اوکراین اعلام کرد که سپاه پاسداران و حزب الله لبنان نیروهای روسیه را برای هدایت پهپادهای ایرانی آموزش می‌دهند. در پی شدت گرفتن حملات هوایی اسرائیل به رفح، ارتش اسرائیل اعلام کرد دو گروگان را در رفح نجات داده و آنها را به اسرائیل بازگردانده است. بنابر گزارش‌ها در عملیات آزادسازی این دو گروگان دست کم 67 فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به نوشته رویترز، عملیات آزادسازی این دو گروگان که آرژانتینی تبارند با پوشش حملات شدید هوایی انجام شد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش به خاک اسرائیل حدود 240 نفر را گروگان گرفت. هنوز ده ها تن از این گروگان ها در نوار غزه‌اند. اما در ایران، رسول شهریاری رئیس کانون مداحان شاهین شهر اصفهان و مسئول بسیج هنرمندان این شهرستان با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شد. فرماندار شاهین شهر روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که جسد این مداح دو شب پیش روبروی منزل خانواده همسرش پیدا شد. فرماندار شاهین شهر بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که قاتل رسول شهریاری بازداشت شده و انگیزه این قتل را اختلاف خانوادگی ذکر کرد. رسول شهریاری از کارمندان ستاد اجرایی فرمان خمینی بود و چند سمت دیگر را نیز بر عهده داشت. پیش از این نیز اخباری در مورد کشته شدن مداحان با شلیک گلوله در شهرهای مختلف ایران منتشر شده بود. اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان به نیروهای روسیه برای هدایت پهپادهای ساخت ایران آموزش می‌دهند. بر اساس این گزارش، آموزش نیروهای روسیه در پایگاه نظامی شریعت سوریه انجام می شود. سازمان اطلاعات نظامی اوکراین گفته نیروهای روسیه در این پایگاه با هدایت پهپادهای شاهد 136، ابابیل 3 و پرنده بدون سرنشین رعد آشنا می شوند. این گزارش مدعی شده که مدیریت آموزش روسها بر عهده کمال ابوصدیق از فرماندهان حزب الله لبنان است که در ساخت و تعمیر پهپادهای ایرانی تخصص دارد. گزارش شاخص و متوسط نرخ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دی ماه امسال که دوشنبه 23 بهمن منتشر شد توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که روند جهشی بهای مسکن در تهران همچنان ادامه دارد. بنابر این گزارش، نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت در دی ماه امسال به 83% نزدیک شده. در گفتگویی که با روشنک آسترکی، کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم، از او درباره این روند افزایشی نرخ مسکن و آخرین گزارش مرکز آمار ایران پرسیدم.
افزایش تورم بازار مسکن یک تابعیتی داره از تورم عمومی اقتصاد، منتها به طور ویژه در این بازار عوامل دیگری هم هستن که در سالهای گذشته نقش داشتن که این تورم تشدید بشه و به صورت صعودی بالا بره. یکی موضوع مافیاهای زمین هست در به ویژه کلان شهرها که معمولا متصل هستن به نهادها و سازمانهای حکومتی مثل شهرداریها که باعث میشن قیمت زمین ببیشه در محله هایی که رو به رشد هست، محله هایی که رو به رونق هست در زمینه ساخت و ساز، قیمت ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا کنه. وقتی قیمت زمین بیش از حد افزایش پیدا میکنه، مشخصا بر هزینه ساخت اثرگذار هست، چون اول باید زمینی خریداری بشه، بعد ساخته بشه و در نتیجه میانگین قیمت مسکن رو میبره در محله ها و شهرهای مختلف بالا. موضوع بعدی بحث خروج سرمایه از بازار مسکن ایران هست. یعنی در سالهای گذشته که کشورهای مثل ترکیه بازار مسکن جذابی رو برای شهروندان خارج از جمله ایرانی ها ایجاد کردن و با توجه به مزایایی که داشت برای خانوار ایرانی، مثل اخذ اقامت، مثل امکان تحصیل فرزندان در کشورهای مثل امارات یا ترکیه، بخشی از سرمایه ها از این بازار خارج شد و به خارج از کشور منتقل شد. یکی دیگه از عواملی که باز تشدید میکنه تورم بازار مسکن در ایران رو موضوع مشکلاتی هست که برای انبوهسازان پیش میاد. یعنی ساخت مسکن رو دولت به صورت غیر کنترلی، یعنی دولت کنترلی نداره و جایی مثل شهرداری هم یک شرایطی رو ایجاد میکنه برای سازنده که هزینه افزایش پیدا کنه. به طور مثال مجوزهای ساخت مسکن هزینه‌هاشون به شدت غیر منطقی افزایش پیدا کرده. در اصل همه اینها باعث میشه که قیمت‌ها بالا بره و این یکی از مشکلات دیگه هم که پیش اومده، بخش زیادی از سازندگان مسکن به دلیل همین بحران‌هایی که وجود داشته و ریسک سرمایه‌گذاری رو براشون افزایش میداده، اینها هم سرمایه‌هاشون رو خارج کردن. یعنی هم خریداران سرمایه‌گذاری نمی‌کنن و خارج شدن، هم سازندگان مسکن فعالین بازار مسکن هم از این بازار بخششون خارج شدن.
خانم آسترکی، در آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران روز دوشنبه 23 بهمن منتشر کرد، یک سری اعداد و ارقام بود که به چشم می‌خورد. از جمله اینکه اشاره شده بود به اینکه تورم ماهانه مسکن در تهران به میزان 2.2% و نرخ تورم سالانه به نزدیک 83% رسیده. این اعداد و ارقام رو به زبان ساده ما چطور میتونیم توضیح بدیم؟ یعنی چی 83% شده نرخ تورم سالانه مسکن در تهران؟
خیلی ساده به این معناست که اگر یک ملکی در تهران سال گذشته یک قیمتی داشته، امسال اون ملک 83% گرانتر قیمت گذاری شده. یعنی اگر یک آپارتمانی 1 میلیارد تومان بوده، همون آپارتمان 83% افزایش قیمت داشته و به طور مثال قیمت شده 1.830 میلیون تومان. این موضوع در مورد تورم ماهانه هست. یعنی ملکی که ماه گذشته قیمتی داشته، 2.2% قیمتش افزوده شده در این ماه، که خب این 2.2% شاید به ظاهر عدد کوچیکی باشه، ولی برای بازه 30 روزه رقم بسیار بسیار زیادیه. و در موضوع تورم سالانه باید دقت داشته باشیم که تورم سالانه کشور روی هلوش کانال 40% هست، ولی در مسکن میبینیم به حدود 83% رسیده. به بیان دیگه، تورم در بازار مسکن تقریبا بیش از 2 برابر از روند تورم عمومی در اقتصاد کشور هست. و یکی از مضرات این تورم برمیگرده به بازار اجاره، به دلیل اینکه وقتی قیمت ملک افزایش پیدا میکنه، اجاره بهای اون ملک هم افزایش پیدا میکنه به سرعت و مستاجرانی که از اقشار حقوق بگیر و غالبا تنگ دست هستن، با یک موجی از افزایش قیمت اجاره روبرو خواهند شد و برای تامین سرپناه دچار مشکل میشن. و از عوارضش همین پدیده هایی هست که میبینیم: کانکت خوابی، زیرزمین خوابی، پارک خوابی و همه این مشکلاتی که برای اقشار مستأجر ایجاد میشه.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، کارشناس و روزنامه‌نگار اقتصادی. اما یاسمین گلشنی، هنرمند معترض، با برپایی نمایشگاهی با عنوان برای آزادی در گالری دائمی انجمن هنرمندان پراگ در جمهوری چک، آثاری رو به نمایش گذاشته که روایتگر حجاب اجباری در ایران هست. در بخش مربوط به آسیب دیدگان چشمی این نمایشگاه، هنرمند با استفاده از عکس‌های خودش که پس از یک جراحی چشم در گذشته ثبت کرده، با رنج آسیب دیده ها ابراز همدلی کرده. این نمایشگاه با استقبال هنرمندان اروپایی مواجه شد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با این هنرمند معترض یاسمین گلشنی گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد دلایل برپایی این نمایشگاه پرسیده.
من فکر میکنم که ما در یه شرایط کاملا اضطراری زندگی میکنیم و از نظر من بسیار مهمه که هر آدمی که داره تو شرایط فعلی هر کجای این دنیا زندگی میکنه، به خصوص برای ما ایرانی ها، به نظر من یک وظیفه است که هر کسی در حد خودش بتونه که اطلاع رسانی بکنه از شرایط وخیم حقوق بشری در ایران. و این مسئله خیلی مهمه، به خصوص که یک قدمی بتونه آدم برداره به سمت صلح و همدلی و همراهی در ارتباط با هموطنان هنرمندانمون در داخل کشور. و این نمایشگاه در ادامه در واقع 27 سال کار هنر اعتراضی من هست که در پاریس شروع شد. در ابتدا در سال 1997 این کار رو من شروع کردم و بعد از سال 2022 همینطور نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی که تحت عنوان زن زندگی آزادی انجام گرفت در ادامه این مسیر هست این نمایشگاه.
خانم گلشنی لطفاً در مورد آثار به نمایش در اومده در این نمایشگاه برای ما بگین، از مضمون و مفهوم نقاشی ها و همچنین سبک اجراییتون در چیدمان.
این نمایشگاه شامل 4 بخش عمده هست که 2 بخش کلی داره که هر کدوم این بخش ها به هم کاملا مرتبط هستند. بخش اول شامل کار زنان من هست که یک اینستالیشن بسیار بزرگی بوده که این کار با تکنیک پاپیه مشه با کاغذ روزنامه‌های فارسی درست شده در پاریس با روزنامه‌های کیهان چاپ لندن من اینا رو درست کردم. اون زمان برای من خیلی هیجان انگیز بود که روزنامه‌های فارسی پیدا کرده بودم که بدون سانسور میتونستن اخبار ایران رو انعکاس بدن. متاسفانه من خبردار شدم که این کار من از بین رفته، ولی با این حال عکس‌های از این اینستالیشن رو من در این نمایشگاه به نمایش گذاشتم. دوم یه کار مشارکتی هست، اونم کاری است که من خواستم از مخاطبینم که زنان با حجاب اجباری رو تبدیل بکنن به هر شکلی که مایل هستن و نتیجه کار خیلی جذاب بوده. کار سوم کار دوقلوهای من هست که اون زمان که من این کارو انجام میدادم سال 2002 بود که اخبار راجب لاله و لادن خیلی در رأس اخبار بود و ضمن اینکه من از این سمبل استفاده کردم برای اینکه سرگردانی خودم بین دو کشور و دو نحوه زندگی کاملا متفاوت نشون بدم که یکی آزاد بود و یکی دربند بود. کار دیگه‌ای که در این نمایشگاه خیلی مهم هست برای من مجموعه سلف پورتری هست که از خودم عکس‌هایی هست که بعد از عمل جراحی چشم در سال 2000 از خودم گرفته بودم. از این عکس‌ها استفاده کردم، بهانه‌ای شد برای من که بتونم از آسیب دیدگان چشمی یادی بکنم و اطلاع رسانی بکنم در ارتباط با فاجعه‌ای که بر اینها رفته.
از واکنش بازدیدکننده ها و هنرمندان اروپایی در مواجهه با آثار هنری شما بگین.
این عکس العمل واقعا برای من حیرت آور بود. اول از اینکه جمعیتی که اومده بود با توجه به اینکه فصل سرماست و قرار نیست که افراد بیان کارهای دلپذیر و زیبا اونجا ببینن، برای من خیلی تعجب من برانگیخت که دیدم که اینقدر با اشتیاق اومدن و راجع به مسائل ایران سوال میکنن. بعد از خوندن توضیحی که من در ارتباط با آسیب دیدگان چشمی گذاشته بودم میدیدم که براشون گویا کافی نیست، باور نمیکنن، به سمت من میومدن که مطمئن بشن چیزی که فهمیدن درسته. اینها با ناباوری هرچه تمامتر با مسئله مواجه میشدن که چطور ممکنه یه چنین اتفاقی افتاده باشه.
فکر میکنین این رسالت هنرمندان که حالا با آثار هنریشون صدای مردم رو به گوش جوامع بین المللی میرسونن چقدر تأثیر گذاره؟
به نظر من یکی از جنبه‌های مهم این مبارزه است در واقع، برای اینکه اولا آثاری که تولید میشه ثبت تاریخه. یعنی ما کاری رو که انجام میدیم به عنوان مثال حالا راجع به آسیب دیدگان چشمی، حجاب اجباری یا هر نکته دیگه‌ای که روش کار میکنیم در هنر اعتراضی، ما داریم یک بخشی از تاریخ رو ثبت میکنیم. خود این ثبت شدنش باعث میشه که چه امروز و چه در سالهای آینده برای آیندگان این تاریخ میمونه. و از همه مهمتر این که ادامه این روند مبارزه خیلی مهمه. یعنی مثل یک اتصالی میمونه که من اینجا این نمایشگاه میذارم، یه نفر دیگه اونجا یه کنسرتی میذاره، یه نفر دیگه یک برنامه شعرخوانی داره. تمام اینها میتونه یک بخشی از جامعه بین المللی رو آگاهی رسانی بکنه در مورد اینکه این جنبش پایان نیافته. خیلی ها به من میگفتن که در طول این نمایشگاه که خب این مسئله تموم شده، زن زندگی آزادی دیگه تموم شد، خبری. من باید همه رو متقاعد میکردم که چنین نیست و ما به شیوه های مختلفی الان این جنبش، این اعتراض تماما شکل عوض کرده و همینطور ما داریم یک مسیر رو با استقامت و با همت بسیار داریم پیش میبریم.
گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با یاسمین گلشنی، هنرمند معترضی که در جمهوری چک پراگ زندگی میکنه و نمایشگاهی تحت عنوان برای آزادی برپا کرده و به نمایش حجاب اجباری در ایران پرداخته.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
The در واتساپ رادیو فردا میتونید با این شماره با ما در تماس باشین، 2420-725-97-40، یا از طریق این شماره قدیمی، شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-13 با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از همراهیتون سپاسگزارم.